کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود و سلام به شما همراهان و یاران رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری و سخن دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه از مبحث طوفان و جهش روحی در تفکر آلمان یاد می‌کنیم. بخش اول سخنان دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه غرب را می‌شنویم.
خود رمانتیسم رو، اوصافش رو ببینیم چجوری میتونیم به اختصار بیان. اولا اینطوری میخوام بگم، حالا ترتیبش برام مهم نیست، تفوق عاطفه بر اونچه که معقول نامیده میشه، تفوق فرد بر جمع. یه فرد حق داره سعادتمند باشه، حق داره از خودش افکاری داشته. تفوق تخیل بر تعقل، حتی تا این تخیل آرزو توشه، دلیل نداره آرزوهای بشری رو ما خار بشمار. اعتراض اینجوری. و تفوق رویا، انسان نیازمند رویاست، انسان نیازمند آرزوست، نیازمند عاطفه است. اینا چی میشه تکلیفش؟ یه همچی جوی رو شما در نظر بگیرید و این شعرهایی که عرض کردم در نظر بگیرید و این نویسنده هایی که اشاره کردم در نظر بگیرید، حالا و این مقدمه بیاییم ببینیم وضع فلاسفه و موضع فلاسفه و نظر فلاسفه درباره این عصر چیه. البته یه خصوصیت دیگری هم باید در این جهش روحیه، حالا بگیم هنری و ادبی، باید عرض کنم، اون توجه به ادبیات غیر کلاسیکه، یعنی ادبیاتی که از سنت‌های رومی یونانی اقتباس نمیشه، ادبیات جدیدی که در دنیای ناشناخته ممکنه مورد نظر باشه، در جانهایی، در اوضاع احوالی که قبلا تو ادبیات از راجبانا صحبت نمی‌کردن، ادبیات که ریشه قومی داشته باشه، قرون وسطا، رازهای قرون وسطا، قصرهای قرون وسطا، جنگهای قرون وسطا، اون داستانهای عاشقانه قرون وسطا، اون تریستان و ایزولد که تقلیدیست، خودتون بهتر میدونید، از ویسرامین، از سنت قدیمی اشکانی ساسانی، احتمالا داستان ایرانی و اونا، تمام اینها دوباره برمیگرد، یعنی از نو اشاره به اسم وگنر کردن، در وگنر تمام اینا تریستان ایزولد، اون اپرای معروف وگنر و یکی از لحظات موسیقی، تحول موسیقی در دنیا یکشم. حالا به هر ترتیب اینجا اشاره میکنم، ما ایرانی هستیم، به توجه حتی به ادبیات فارسی، همون دوره هست که گوته دیوان شرقیش نوشته و من یه چاپ قدیمی از این کتاب دیدم که گوته به خط خودش به فارسی از یک کسی یاد گرفته، مثلا آخر کتاب نوشته کج و کوله تمام شد، اینو بهش یکی یاد داده و دست خودش نوشته. یا اسم حافظ مثلا به فارسی نوشته تو کتاب آلمان، البته فارسی بلد نبوده ولی این کارار کرده، کتاب رو از ترجمه هامر برداشت. عمر حافظ و در فرانسه حافظ اخیراً ترجمه شده، نمیتونستن ترجمه کنن. در آلمانی میشد، زمان آلمانی این امکان رو میداد که یه خورده این چیزا ترجمه بشه. علاوه بر این افرادی رو میبینید که مثلا راجع به زرتشت نوشتن، افرادی که آنکتیل دیپران که به هندوستان رفته به ایران اومده، اوپانیشاد رو قسمتش ترجمه کرده، گاتاها رو یه تیکش ترجمه کرده. ببینید اصلا جو جستجو میکنه آنچه که به نحو سنتی نمیشناسه. یونان و فرض کنه روم الهام بخش ادبیات کلاسیک قرن 17 هم رسینه کورنیه اینا هست. الان در این قرن چیزای دیگری جستجو، یعنی ادبیات نوع دیگه، ادبیاتی که جنبه دیگری داشته باشه. شاید اصیل ترین چهره رمانتیک آلمان نه شاعرها باشن و نه فلاسفه که حتما نبودن، بلکه افرادی مثل بیتوون باشن. بیتوون درست مظهر رمانتیسم آلمانی است، درست مظهر همین طوفان و جهش روحیست، همسن تقریبا همسن هگل بعد و به یه تاریخ متولد شدن، هر دوتا 60 سالگی مردن، 1870 متولد شدن هر دوتاشون، 30 سال مونده به آخر قرن، 1831 فوت کردن، 60-61 سال عمر کرد. اون سمفونی پنجم که سرنوشت بر در میکوبد کاملا همین طوفان و غوغاست، یعنی سرنوشت به سراغت اومده و بردن میکن اسم سمفونیش. این درست همینیست که در اینجا بخواییم صحبت. حالا این کلی مطالب کلی که عرض کردم، ببینیم در فلسفه چه خبره. چون فلسفه که نمیتونه هیجانی باشه، فلسفه که نمیتونه فقط به عواطف توجه کنه، فلسفه که نمیتونه تعقل رو کنار بذاره. فلسفه همون تعقله، نمیتونه کاری بکنه. خیلی کار بکنه توسعه تعقل رو جستجو میکنه، یعنی یه جور تعقل بکن که این تعقل رو وسعت بدی، توسعش بدی، یعنی یه تعقل داده شده و معلوم رو بذار کنار، یه چیز بیشتری جستجو تو این حد میتونه. ولی بالاخره اگه در فلسفه تعقل نباشه یه معنی نمیده. حتی افلاطون که شعر میگفته در جوانی، بعد که با سقراط آشنا میشه شعر رو کنار میذاره، میخواد فیلسوف بشه، فیلسوف که نمیتونه شاعر بشه. حالا در این جریانات وضع فلاسفه رو یه خورده باید بره. اولا افرادی هستن در آلمان اون موقع که مترجمهای بزرگی هستن و اینا برادران شلایگل. این برادران شلایگل از رواج دهندگان همین دوره رمانتیسم آلمانی هست و دوره ورشون افرادی جمع شدن که ذوق دارن و یه با این که متفکرم ولی یه خورده هم توجه به شعر و توجه به همین ادبیات این نوعی دار و اینها میشه احتمالاً اینها رو نمیتونم بگم فیلسوف رمانتیک، این خیلی مشکل، ولی میشه گفت فلاسفه که در دوره رمانتیسم زندگی کرد، فلاسفه که در دوره زندگی کردن گرایش ها و سلیقه ها به سوی اینجور چیز ها بود، فلاسفه که گوته خوند، گوته ازشون دفاع کرد، گوته بهشون خط مش نشون داد. اینا بی توجه، بعضی هاشون که الان چند نفرشون عرض خواهم کرد، بی توجه به این نوع فکر، به این نوع گرایش، به این نوع جهش روحی نیست. البته در درجه اول اون چیزی که مظهر این همچه چنین چهرهی میتونه باشه شلینگ، که اونو بیشتر بحث خواهم کرد براتون، ولی قبل از اون یه چند کلمه هم راجع به فیخته باید بکنیم. فیخته هم یه چهره است که در اون دوره زندگی کرده و خواسته واقعا فیلسوف بشه، فیلسوف هم هست، ولی یک گرایشای ازش دیده میشه، در آثارش دیده میشه که نشون میده مال اون دور است. و اینکه هولدرلین تنها استادی که انتخاب کرده، که هولدرلین که فقط شاعره، که بره ببینه و از کلاساش استفاده کنه، فیخته بود. اون فیخته هم میشه در این گروه یک کمی به یه نحوی قرارش بده. و چون بین فیخته و شلینگ رابطه استاد شاگردیه و بعد رقابت شدیده، استادیش که شاگردش رو حسود، شاگردش، شاگردی که استادش دیگه قبول نداره، این دوتا درگیری دارن. یکی خیلی جوانه، 21 سالگی، بردنش دانشگاه به عنوان یک پدیدار جدید، همچی چهرهی وجود نداشته در آن. 21 ساله در ینا درس میده، بزرگترین مرکز فرهنگی اروپاست. حتی الان یه نایه جای خیلی استخونداری مثل اکسفورد انگلستان، یعنی یه جای خیلی معروف است. یه نا هایدلبرگ، اینا مراکز معروف فرهنگی آلمان.
همچنان شنونده سخنان دکتر کریم مجتهدی هستیم درباره مبحث طوفان و جهش روحی در تفکر آلمان.
فیلسوف آزادیست، در جستجوی آزادیست. تنها فیلسوف آلمانی که روز به روز و دقیقه دقیقه متوجه انقلاب فرانسه بوده، در سال 1789 شروع انقلابه تا 1900، یعنی 11 سال طول می، 10 سال طول میکشه که آخرش خودتون بهتر میدونید کودتای ناپلونه و تفوق ملی فرانسوی هست، عوض میشه انقلاب، شکل دیگه میگیره. حالا در اینجا فیخته اولین فیلسوف آلمانیست که روز به روز و دقیقه دقیقه جریان انقلاب رو به اصطلاح تعقیب میکنه. اولین تفسیری که در تاریخ راجب تفسیر عمیق راجب انقلاب فرانسه نوشته شده، فیخته نوشته. فیخته نوشته شو ترجمه کردن، نوشته فیخته رو که روح انقلاب فرانسه چی، البته به سبک خودش که مطابقت هم نمی کنه با اون چی که در فرانسه بوده، ولی همون جهش روحی خودش، این رو، این نوشته رو روبسپیر خونده، نمیدونم دانتون خونده، اون یکی انقلابی خونده، یعنی اینجوریه، خودش مؤثره اساس فکری، فرستاده اینا رو فرستاده. البته در اواخر عمرش که عمرش هم کوتاهه، چون بر علیه ناپلون جنگ کرده فیخته و اون سخنرانی های معروف فیخته در دانشگاهش برلین بر علیه فرانسوی ها که من یک فیلسوف آلمانی هستم، به زبان آلمانی صحبت میکنم، برای دفاع از مملکتم صحبت میکنم، فقط با آلمانی صحبت میکنم، فقط با هموطنانم هم صحبت میکنم، از یه تحییج عمومی میدونید، اصلا بحث فلسفی نیست، از این کارهای کرده، یه چهره نگران و تن پرست عمیق. و این خودش در جنگ البته شرکت نکرده، زنش پرستار بوده و تیفلیس گرفته، اون بهبودی یافته، این مرد. همین این فیخته است. آثارش هم یه آثار هیجانی مال همین دوره است، با این که فیلسوف، ولی با این حال من اون رو به اندازه شلینگ به اصطلاح مسخر عصر رمانتیسم نمیدونم. فکر میکنم میتونیم بگیم فیلسوفی که در عصر رمانتیسم زندگی کرد، ولی خودش نمیبینم که اونطوری باشه. ولی شلینگ هم دوره هولدرلین و هگل، هم کلاسی، هم 5 سال از اونا جوانتر. هولدرلین و هلینگ سال 1770 متولد شدن، شلینگ 775، 5 سال از اون را جوان دار، ولی هم کلاس هم، چون استثنائیه، به درش معلم بوده، از بچه بچگی به این تعلیماتی داده. وقتی رسیدن از بقیه دانشجویان بالاتر بوده، میتونسته تدریس کنه، یونانی بلده، لاتینی بلده، عبری بلده، ادبیات آلمانی بلده، تاریخ بلده، زبانهای مختلف بلده، یه ذره فرانسه میدونه، یه ذره انگلیسی میدونه. یه چهره یه خورده عجیب و غریب آوردنش دانشگاه تحصیل بکن و از همشون درخشان‌تر و زودتر از این هم به نتیجه میرسه. 21 سالگی گفتم میره ینا تدریس کن. گوته ازش حمایت میکرده برای اینکه این میبینه که این درخشان. حالا به هر ترتیب یه همچی چهرهی که دوست آلدرلینه و چیه، یه فیلسوف شاعره، یعنی استستانس، یه شاعر فیلسوف. وقتی که در قرن بیستم هایدگر میگه که شعر خانه وجوده، یعنی اصل شعره که هستی رو نشون میده، اینا ریشه شلینگید، اینا رو شلینگ گفت، یعنی اون چیز اصلی رو، توجه اصلی رو شلینگ، هستی واقعی رو در شعر میشه فهم، اون رازها تو شعر، تو تعقل ساده در ریاضی نیست. و اون چه که رازآلوده و آینده بشر به صورتی نشون میده در اشعار، در فهم اشعار، در همون حالاتی است که شاعر در میاد. این رو فلسفه، با این حال فیلسوف، فلسفه شلینگ رو یک کمی خیلی به اختصار اشاره میکنم که خستتون نکنم. تعمدن یه موضوعی انتخاب کردم که جمع بیشتری رو بتونم مخاطب قرار بدم، خیلی تخصصی نباشه. یکی از این موضوعها فلسفه شیرینگ رو فلسفه وحدت. وحدت یعنی چی؟ وحدت با چی؟ یعنی من و طبیعت، من خودم رو در طبیعت میبینم، طبیعت که نگاه میکنم خودم رو مثل که میبینم، خودم که نگاه میکنم مثل که عالم رو میبینم. تقریبا اگر به زبانی بومی ایرانی عرفانی فلسفی خودمون بخوایم صحبت بکنیم، انعکاس در واقع جهان درون در جهان بیرون، عالم کبیر و عالم صغیر. حالا این عالم صغیر نفس ماست و جهان بیرون عالم کبیره، یا برعکسه، جهان کبیر نفس ماست و جهان صغیر عالم بیرون. دیدن انعکاس دادن این دوتا در هم، من در اون چیزی که فکر میکنم غیر منه، یعنی طبیعت. کتاب فلسفه طبیعت شلینگ که یک کتاب فلسفه طبیعت داره، یک کتاب فلسفی شاعرانه است. طبیعت خودشو در زیباییش به ما میشناسونه، نه در کمیتش، نه در پدیدارهای مادیش. اون چهره اصلی طبیعت در هنر برای ما شناخته میشه، جاست که خودش بروز. طبیعت فقط سنگ و خاک و عناصر و آب و اینا نیست، همون جمال طبیعت، این اصلش، و اینه که به روح ما میاد، ما در میابیم، اون بقیه رو میشناسیم. برای اون چیزی که روح ما رو به خودمون میشناسونه که ما کی هستیم، فهمیدن این جلال و جمال عالمه. درست شبیه بعضی چیزهاش به سنت‌های، حالا نمیگم خیلی عرفانی، ولی بالاخره به سنت‌هایی که در شرق هم در افکار شعرهای ما هم گاهی دیده میشه، اینجوریست. و این رو اگه میگه وحدت، فلسفه وحدت، خب من میتونم بگم خیلی ساده، کل عالم اصلش مادی. خب من مادی مسلک میشم، فقط بگم فقط مادیست. اگر بگم کل عالم اصلش حیات، میشم ویتالیسم، حیوی مسلک میشم. اگر بگم کل عالم همش روحه، میشم اسپریتوالیسم. اگر بگم کل عالم همش عقل، خب راسیونالیسم میشم، ولی هرچی. ولی این کل عالم رو که میگه همه ایناست. جهان رو میتونی مادی ببینی، ولی جهان اصلی مادی نیست. جهان رو میتونی روحی ببینی، جهان روحی هم تنها جهان خارج نیست. یعنی این خودتو منعکس میکنی، مثل اون چیزی که لایبنیتس میگفت جهان موناد، یه نظرگاه، با این نظرگاه نگاه. خیلی خوب، حالا در اینجا به نحوی که شلینگ اون فلسفه وحدتش و فلسفه طبیعتش رو بیان میکنه، مثل این که خودتو در نحوه شناختت از این جهان میتونه بشناسی و جهان رو هم در نحوه شناخت که از خودت میتونی بشناسی. یعنی اصلش اون نظرگاه خودته، اون زیبایی رو اصل قرار میده، به طوری که میگه هنر، البته میگه هنر ارقانون هستی شناسی است، یعنی منطق این عالم هم هنر، در هنر تجلی، در شعر تجلی، این ذات عالمه، ذات عالم اصلا در هنر تجلی، در شعر تجلی میشه، در موسیقی تجلی میشه، همون موسیقی بتوئن ذات این عالم رو بربنو، یه هم چیزی میخواد. حالا من وارد جزئیات نمیشم، برای این که هم نثر شلینگ فوق العاده زیباست و هم اگه دقیق بخونید، حالا من خیلی ساده اینا رو اشاره کردم، دقیق بخونید خیلی به نظر دنگاه عمیق میاد. البته یه تفکری نیست که بتونید علنی بکنید، شاید یه تفکری است که فقط یه روح لطیفی باید داشت و اینو فهمید، یه همچی چیزیست، مثل که شعر حافظ رو دست همه نمیتونید بده. در آخر اشارات ابن سینا به شاگرداش آخرین عبارات کتاب اشاراته، میگه این مطالبی که اینجا گفتم به کسی یاد ندی، تا این مخصوصه بین خودمون. این شلینگ هم یه خود اینطوری، یعنی ما یه دسته ایست که این چیزها رو میتونن واقعا توجه کنن و دسته نامحرم نباید بیافت، یه همچه حالتی داره بعضی از گفتای شلینگ. در مقابل شلینگ که البته مخالف شلینگ هم هست، یعنی تقبل محض میخواد باشه ولی باز در دوره رومانتیسم داره زندگی میکنه، هگل. هگل میخواد صرفاً عقلی مسلک و این چیزی که هگل و قدرت فوق‌العاده فکری داره، شوخی نکنید با اینا، اون چیزی که میخواد فرض بفرمایید فلسفه اصالت عقل دکارت به اندازه کافی عقل مسلک نیست. حالا من شخصا فکر میکنم دیگه در نهایت عقلی ماست، برای هگل کافی نیست. فلسفه عقلانی کانت نظریش کامل نیست، برای اینکه فنومن رو، پدیدار رو از ذات جدا میکنه، میگه خب من نومن نمیتونم بشناسم، برای این بس نمیتونه، عقل به همه جا نمیتونه راه بیابه، ولی در عقل باید به همه جا راه بیابه. و مخالف شلینگه، برای این که به نظر هگل در مقابل شلینگ دوتایی با هم کار کردن، نوشته هایی هست که با هم نوشتن، تو ینا با هم درس دادن، البته هگل به کمک شلینگ رفته درس بده، اون انتخاب کرده اینو در اونجا که کار کردن، ولی از هم جدا هستن، جدا شدن در راه، از هم جدا شدن. حالا میگم چرا. برای هگل طبیعت غایت درش نیست، در خودش بر میگرده، پدیدارها دایره وار، طبیعت غایتی که ازش بیرون بیاد نیست، برای شلینگ هست، طبیعت درش غایت هست، همون زیباییش. در هگل به جای فلسفه طبیعت شلینگ فلسفه تاریخ قرار میگیره، غایت میره به تاریخ، یعنی با حیات انسانی، فرهنگ انسانی در ارتقاش تو تاریخ، نه تو طبیعت. طبیعت دورانی است، چیزا در خودش میچرخه، برمیگرده، فصول برمیگرده، یه چیزی هست برمیگرده، اون ارتقا و جهش اصلی تاریخی است، یعنی آینده است، میره جلو، خودشو میبره جلو. فرهنگ فلسفه است، رشد فرهنگ، رشد فلسفه، این غایت این عالم، یعنی انسان به آگاهی آزادیش میرسه، نه در طبیعت، نه در دل طبیعت، در فرهنگ که دست خودش باید بسازه. این یه همچه چیزیست. فقط یادآوری میکنم که هگل استاد دانشگاهی به تمام معناست، کانت هم استاد دانشگاهی به تمام معنا بوده، برای اینکه اصلا بجز کنیگزبرگ که در اونجا به دنیاش اومده و در اونجا درس خونده و در دانشگاهش تدریس کرده، جایی ندیده. کن تمام مدت همون درس و کلاس و این هست. هگل مسافرت کرد، هگل رو دعوت کردن در فرانسه، نطق کرده در برلین رفته، در کجا رفته؟ نه به اندازه لایبنیتز. لایبنیتز بین المللیست مدرس نیست، لایبنیتز درس نمیداد، بیش وقت درس نمیداد. دوره جوانیش یه چند تا درس حقوق در حقوق داده چون تخصص داشت، ولی اصلا مدرس نیست. اسپینوزا هیچ وقت درس نداده. وقتی رفتن ازش گفتم بیا هایدلبرگ، بیا از هلند، بیا هایدلبرگ درس بده، گفت آقا من نمیرم به دانشجویان رشوه بدم، من نمیرم فکرم رو به مطابق خواست دانشجو بکنم، من ولم کنید کتابم میخوام بنویسم. دکارت هیچ وقت سر کلاس نرفت مگر اینکه بچه بوده درس خوند، خودش مدرس نبوده. نمیدونم فرانسیس بکن وزیر بوده، صدر اعظم بوده، که صدر اعظم میره درس بده تو کلاس نرفته. ولی کانت و فیخته و شلینگ و اینا که گفتم همشون مدرس، یعنی صرفا تو کلاس. و اون مظهر آخریش که اینجا گفتم، هگل یه استاد دانشگاهی. حالا با هگل و اون عکس العمل هایی که بعد از هگل هست، یعنی شوپنهاور که نام بردن، اینها اعلام میکنن فلسفه دانشگاهی تموم شد. شلینگ میگه فلسفه در دانشگاه تموم شد، نیچه میگه دیگه فلسفه دانشگاهی به درد نمیخوره، تفکر باید صورت دیگری پیدا کنه. با این حال، فقط بر این که یعنی بنده خودم هم مردم، فقط برای این که بگم دانشگاه های آلمان بعد از شوپنهاور همینطور استادان واقعا درخشانی داشتند و دار. مثلا می فقط یک نام ببرم که شناخته شده است، هوسرل قرن بیستمه، نمیدونم هارتمن قرن بیستمه، آخره 18 بیستمه، فلاسفه بعدی حتی های دیگر دانشگاهیه، ماربورگ و در ماربورگ و در فرایبورگ. یعنی دانشگاه، حالا این دیگه بس خودم دارم، دانشگاه درس اصلیش یعنی فلسفه، یعنی اونی که مادری، اونی که تغذیه می باید بکنن رشته‌های دیگه، اون دید کلی که باید باشه رشته‌های دیگه بتونن بر اساس اون رشد کنن. و این تفکر آزاد در دانشگاه معنی اصلیش پیدا می‌کنه. اون چیزی که فیخته در خارج به اسم آزادی جستجو می‌کرده، در درس دانشگاهی این آزادی عقل، اون تعقل در اونجا هست که میتونه معنی اصلیشو پیدا کنه.
این سخنرانی در 28 مهر ماه 1388 در شهر کتاب ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، خیلی متشکریم از اینکه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید. امیدوارم که تا این لحظه برنامه های بخش شبانگاهی مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. اگر احیانا پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید در خصوص برنامه های رادیو فرهنگ، خوشحال میشیم که نظرهای خوب و سازندتون رو بشنویم و ما رو مستفیض بفرمایید. با این شماره میتونید تماس بگیرید و نظرهاتون رو بگید. 162 بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای میتونید با 162 ارتباط برقرار بکنید و نظرهای خودتون رو در مورد تمام برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید، تا انشاءالله ما بتونیم برنامه‌های بهتری رو آنچنان که در خور و شأن شماست تقدیمتون کنیم. و همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما، 30162. از این پس همراه میشیم با برنامه ناز و نیاز و به استقبال اذان صبح با افق تهران در ساعت 4:50 2 دقیقه خواهیم رفت. از همگی شما التماس دعا داریم.